قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحیه، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به حضور همه عزیزان شنونده، برنامه امروز ترجمان وحی رو آغاز میکنیم. در برنامه امروز پیرامون آیه 39 سوره مدثر صحبت میکنیم. عنایت دارید که در برنامه قبل درباره این آیه مبارکه عرض شد که فرمود کل نفس بما کسبت رهینه، هر انسانی و هر فرد فرد از افراد انسان در برابر اندوخته های خود مسئول است و در گرو اندوخته های خود است، و از این عموم استثناء فرمود اصحاب الیمین رو که فرمود الا اصحاب الیمین. درباره اصحاب الیمین هم به اختصار در برنامه قبل اینچنین توضیح داده شد که گفتیم یمین یا از ماده یوم گرفته شده به معنای برکت و خیر و قوت و قدرت، یا یمین به معنای راست و اصحاب الیمین یعنی اصحاب دست راست. بنابر معنای دوم، اون کسانی که نامه اعمالشون از سمت راست به اونها داده می شود و به عبارتی دیگر جزو رستگاران هستند، اینها از این عموم کسانی که در گرو اعمال خودشون هستند استثناء می شن، به این معنا که دیگران باید پاسخ اعمال خود رو بدهند ولی اصحاب الیمین از گرو اعمال خود و اندوخته های خود آزادند تا در مکان خاص خودشون در بهشت موعود مستقر بشن. و اگر یمین رو از یوم بگیریم به معنای خیر و برکت، هرچند بنابر توضیحی داده شد به عنوانی به همون معنای سمت راست برمیگرده، چون گفتیم معمولا در میان عرب پیمانهای محکم، قراردادها، کارهای با ارزش معمولا با دست راست انجام میشد و در نتیجه همین مقدمه شد برای اینکه همه آنچه در او خیر و برکت و قوت و قدرت و سداد و درستی و راستی هست به راست نسبت داده بشه، کما اینکه مخالف او یعنی آنچه که زشتی و شومی و نحسی هستش به سمت چپ و دست چپ نسبت داده بشه. لذا اصحاب الیمین در برابر اصحاب الشمال قرار میگیرن. ولی اصل این معنا به همون معنای یمن و برکت بنابر معنای دوم برگشت، به این معنا که اصحاب الیمین یعنی کسانی که دائما ملازم با خیر و برکت و فراوانی و قدرت هستند. و همچنین عرض کردم اینکه در برخی از تفاسیر مثل تفسیر قمی نقل می‌کند که مصداق اصحاب الیمین اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام هستند و اصحاب الیمین شیعیان ایشون هستند. این بنا بر همین جهته، یعنی کسانی که پیرو خیر و برکت و یمن و قوت و قدرت هستند، اونها پیروان اون یمین و یمنی هستند که ملازمان این راه به اونها اصحاب الیمین گفته میشه. به این ترتیب مشکل این که چگونه ما جمع بکنیم بین این که در برخی از آیات میفرماید اصحاب الیمین نامه اعمالشون رو از سمت راست دریافت میکنن و در برخی از آیات دیگر نامه اعمال اینها از روبرو و مقابل داده میشه، یا در باب اصحاب الشمال نامه اعمال اونها در برخی از آیات از سمت چپ داده میشه و در برخی از آیات از عقب و پشت سر داده میشه. اگر ما معنای یوم رو و یمین رو به معنای برکت بگیریم، یعنی اینها پیرو امام به حقی هستند که در پیش روی اونهاست و جلو جلو اونها رو به سمت خیر و برکت یعنی بهشت موعود هدایت می کند، و اصحاب الشمال کسانی هستند که پیرو امام گمراه و امامی که اونها رو به سمت زشتی و شومی می برد هستند، و در نتیجه نامه عمل اونها از دست چپ یا پشت سر که امامشون هست و اونها رو به سمت جهنم می راند داده می شه. همه این معانی می تواند درست باشه. پس ترجمه آیه الا اصحاب الیمین به این ترتیب اینطور شد که فرمود کل نفس به ما کسبت رهینه، هر انسانی در برابر اندوخته های خود مسئول است و در گرو و اندوخته های خود است، مگر یاران سمت راست یا مگر کسانی که صاحب یمن و برکت و ملازم دائمی با خیر و برکتند. با تلاوت زیبایی به استقبال توضیح بیشتر همین آیه میریم. با توجه به توضیحاتی که عرض کردم معلوم میشه که در میان اهل محشر و در عالم قیامت دو گروه، یکی گروه ناجی و نجات یافته هستند که اصحاب الیمینن، و طبعا در برابر اونها گروه دومی است به نام اصحاب الشمال. و در دو برنامه قبل این سوال رو مطرح کردیم که خداوند در سوره واقعه از گروه سومی هم نام میبره به نام السابقون السابقون اولئک المقربون، که اونها چه کسانی هستند؟ آیا اونها عنوان دیگری است برای همون اصحاب الیمین یا گروه سومی هستند؟ به اجمال عرض بکنم که نه، اینها گروه سومی هستند، گروهی هستند که خداوند از برجستگی و بلندای مقام آنان آنچنان تعریف میکند که گویی اصولاً قیامت را و محشر را درش نمی کنند. اونها فوق مقام محشر و قیامت هستند و قیامت اونها در همین عالم دنیا برپا شده و اونها جزء اون مخلصینی هستند که مشرف بر قیامت و مسلط بر عالم قیامتند، و به دستور اونها و به شفاعت اونها اصحاب الیمین وارد بهشت و البته اصحاب الشمال هم به دستور اونها وارد جهنم میشن. این مقام رو خداوند در برخی از آیات قرآن به او اشاره فرمود، یکی همون سوره واقعه که میفرماید اونها وارسته و آزادن چون سابقن. سابق در لغت یعنی کسانی که از دیگران پیشی گرفتن. اینها کسانی هستند که حتی از اصحاب الیمین هم پیشی گرفتن و اصولا در محشر جز سبقت گرفتگانی هستند که در مقام بندگی کاملا بنده محضند و مخلصند به اصطلاح قرآن، نه مخلص، یعنی از همه آلودگی ها حتی از آلودگی توجه به خود پاک شده اند و در فضای روحی اونها جز توجه به توحید و جز توجه به رضای پروردگار هیچ چیز دیگه‌ای وجود نداره. اونها رو پروردگار دربارشون می‌فرماید فإنهم لمحذرون، همگی در صحرای محشر به پا می خیزند و متوقفند و حاضرند، الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان مخلصی که از قید حساب آزاد هستند. البته در وصف اینها و اینکه اینها چه کردند که به این مقام رسیدند، اینها رو باید در جای خودش صحبت کنیم. اجمالا این می شود پس که در صحرای محشر و در روز حساب دو گروه از بندگان صالحند، برخی رو پروردگار به مقربین و یا از سابقون از سابقون نام میبرد که اونها فوق حساب و کتابند و به عبارتی بی حساب وارد بهشت میشوند، چون حساب خود را در دنیا تسویه کردند و قیامت اونها در دنیا برپا شد، و گروه دوم نجات یافتگان یا ابراری هستند که خداوند از اونها به اصحاب الیمین یاد میکند، و البته گروه سوم کسانی هستند که باید به حساب اونها دقیقا رسیدگی بشه و به عبارت دیگر جزو گمراهانی هستند که اصحاب شومی و اصحاب جهنمند که از اونها به اصحاب شمال نام داشته. اجازه بدید با تلاوت دیگهی به سراغ آیه 40 از این سوره مبارکه برویم.
کل نفس بما کسبت رهیمة إلا أصحاب اليمين في جنات المجرمين ما سلككم في سقر.
این اصحاب الیمین و این بهشتیان در باغ‌ها و در بهشت‌های الهی از مجرمین سؤال می‌کنند، یتساءلون عن المجرمین، و مؤدای سؤال اونها این هست که ما سلککم فی سقر، چه چیز کار شما رو به اینجا کشوند و چگونه سرنوشت شما آرام آرام این گونه رقم خورد که در هولناکترین درکات جهنم واقع شدید. و البته اونها چهار پاسخ میدن که در آیات بعد درباره اونها صحبت میکنیم. اجالتاً آیه 40 درباره سؤال اصحاب الیمین از مجرمین هست که می‌فرماید فی جنات یتساءلون عن المجرمین. لغت جنات در برنامه‌های قبل درباره‌اش توضیح دادیم، اجمالاً تنها تکرار می‌کنم. گفتیم جنات جمع جنه به معنای باغ، و ماده اولی او هم از ماده جنه به معنای پوشاندن و روی چیزی رو پوشش قرار دادن گرفته شده. در کتاب مفردات راقب اصل معنای ماده رو به معنای پوشش چیزی از چشم مادی تنها معنا میکنه. مثلا در جنه اللیل ترجمه میشود شب او رو پوشوند. روی همین مبنا هم هست که در مشتقات گوناگون این لغت دائما عنایت به این معنای اصلیه. مثلا لغت جنان که به شب یا امر مخفی گفته شده، توجه به این جهت مخفی بودن و پوشش شده. یا جنه بر وزن فعله مثل لقمه، این دلالت داره بر یک وسیله‌ای که انسان رو در برابر حوادث پوشش میده، مثل سپر یا زره و از این قبیل. پس جنه به معنای سپر اون وسیله پوششه. ملاحظه میفرمایید اون جهت پوشش درش رعایت شده. یا جنه بر وزن فعله به معنای اون جنون و زوال عقله که این هم درش نوع خاصی از پوشش عقل باز لحاظ شده. مثلا جنن به معنای قبر یا کفنه که میت رو بهاش میپوشونن، یا جنین به کودکی گفته می شود که از چشمها پنهانه چون هنوز متولد نشده، یا انسان بعد از مرگ و دفن رو باز به همین معنا گفتن. نتیجه این که خلاصه معنای اصلی این لغت همون پوشش و مخفی شدنه که موجب ناپدید شدن از حواس ظاهر میشه. این مقدمه رو برای این عرض کردم که وقتی ما به لغت جنت رجوع میکنیم که همون جمعش هم میشود جنات، این به معنای باغهای خیلی پردار و درخت گفته میشه. به هر باغ معمولی جنت نمیگن، به اون باغی میگن که از شدت دار و درخت زمین او پوشیده از گیاهان باشه، یا انقدر درخت ها سر به هم فرو برده باشند و مشجر باشه این باغ که نور خورشید به زمین نیفته و به عبارت دیگر از نور خورشید پنهان باشه. نکته مهمی رو که صاحب التحقیق در این ماده اشاره میکنه قابل ذکره. ایشون در ذیل لغت جنت میگوید جنت بر وزن فعله دلالت بر مره و یکبارگی میکنه و بر این اساس هست که جنه به معنای باغ پوشیده از درخت یا سبزه است که پوشش اون هم یکباره حاصل شده باشه و این اشاره است به فقط باغهای بهشتی که مقید به قوانین عالم ماده و تدریج و تدرج نیستن. باغهای بهشتی اینطور نیست که زمان بخواد تا مشجر بشن. اونها به امر پروردگار و حتی بنابر اراده بهشتیان توتی اکلها کلهینن هستن. اونها هر لحظه به رنگی دیگر و به طعمی دیگر و میوه های متنوع رو به بهشتیان میدهن. بنابراین ایشون میخواد استفاده کنه که این وزن فعله که دلالت بر مره میکنه این فقط درباره باغهای بهشت صدق میکنه. البته توضیح بیشتری هم در این باره باید به محضرتون عرض بکنم که فرصت چندانی به پایان برنامه نداریم. اجازه بدید در این لحظات پایانی یک مروری بر ترجمه این سه آیه که در یک سیاق هستن به محضرتون عرض بکنم. فرمود در آیه 38 که کل نفس به ما کسبت رهینه، این یک امر محکم و در این حال عامی است که استغراق دارد بر همه افراد انسان، یعنی فرد انسان‌ها بدانید که در برابر اندوخته‌های خود مسئولند و در گرو اندوخته‌های خود در دنیا هستند. تا پاسخ اندوخته‌های خود را ندن به آنها اجازه داده نمی‌شود که قدم از قدم بردارن. خاطر اسمم هست رهینه رو سه معنا براش کردیم. گفتیم یکی به معنای اسم فاعلی یعنی کل نفس به ما کسبت راهنتون، یعنی هر انسانی در برابر اندوخته های خود ثابت قدم است، اجازه ندارد که قدم بردارد. معنای دوم رهینه گفتیم به معنای مرهون است، یعنی هر انسانی خود متوقف هست و محبوس هست در برابر اندوخته‌هاش، یا گفتیم رهینه اسم باشه یعنی هر انسانی خودش گروه، خودش رهن هست در برابر اندوخته‌هاش. از این عام استثناء می شود اصحاب الیمین که اینها آزادند چون پاسخ اعمال خودشون رو توانستند بدهند و پروردگار از اعمال اونها راضی است و اینها در بهشت از یکدیگر سوال میکنند درباره مجرمین. فی جنات یتساءلون، در بهشت های متعدد و در اون مقام برجسته شون که جنات تفخیم هم اون تنوین تخفیم بزرگی است، اینها از یکدیگر سوال میکنند انل مجرمین، درباره گناهکاران. تا ادامه آیات از محضر یکایک شما عزیزان تا برنامه بعد خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتون. الله الله.